بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز حدیث دیگری از باب 119 آداب معاشرت در جلد 8 وسائل نقل می کنیم. حدیث 22 باب 119، این آخرین حدیثی است که ما از باب 22 نقل میکنیم. 119 این نفر. بله، حدیث 22 معلوم ابن ادریس در آخر سرائر احادیث نابی نقل کرده، این یکی از اون احادیثه. حدیث از دو نفر از بزرگان اصحاب ان حریز ابن عبدالله که از ثقات و بزرگانه، ان الفضیل ابن یسار که از ثقات و بزرگانه، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال یا فضیل بلغ من لقیت من موالینا، این پیامی که میدم به همه شیعیان من برسان، و قل لهم به اونها بگو انی اقول، تأکیده، من میگویم انی لا اغنی عنهم من الله شیئا، انی لا اغنی عنهم من الله شیئا، یعنی ما نمیتوانیم در برابر خداوند از اونها شفاعت کنیم الا شفاعت ما بی قید و شرط نیست. ما هر کاری دلمون خواست میکنیم، محب اهل بیتیم، عزاداری میکنیم، دعا میخوانیم، توسل میجوییم، هر کاری هم دلمون خواست میکنیم، اونا شفاعتون میکنن. فرمود نه، شفاعت ما شرط داره. الا به ورع، اگر ورع نداشته باشند ما شفاعت اونها رو نمی کنیم. ورع چه معنا داره؟ من دو حدیث اینجا کوتاه از کلام مولا علی علیه السلام کلمات قصارش نوشتم در تفسیر ورع. قال امیر المؤمنین علیه السلام اصل الورع تجنب الآثام، ورع پرهیز از گناه و تنزه عن الحرام. تنزه به معنی فاصله گرفتنه، نه اینکه تنها گناه نکنید، از گناه فاصله بگیرید. معنیش این است که سراغ شبهات هم نرید. ورع بالاتر از تقواست. ورع اجتناب از شبهات، حدیث دوم میخونم واضح تر میشه. قال امیر المؤمنین الورع الوقوف عند الشبهه، و آن است که سراغ شبه هم نروید. بنابراین فرمود ما نمیتوانیم از شما حمایت کنیم و شفاعت کنیم در پیشگاه خداوند مگر اینکه دارای ورع باشی. بعد امام باقر علیه السلام ورع رو در 3-4 صفت اینجا خلاصه فرموده. الا به ورع. بعد فرمود فحفظو، فاء تفریع شرح ورع. اولین گام در ورع فحفظو السنتکم، زبانتونو حفظ کنید آلوده به دروغ، گناه، غیبت، ریا، تهمت، شایع پراکنی، ایذای مؤمن، آبروریزی، تشویق به منکر، تشویق به ترک معروف. فحفظو السنتکم، زبانتون رو حفظ کنید. و کفو ایدیکم، دستتونم آلوده به ظلم و ستم بر کسی نشود. این دو. و علیکم به صبر و صلات، سوم و چهارم بر شما باد به صبر و به نماز. حالا یا صبر و صلات اشاره به نماز و روزه است، برای اینکه هم روزه باز دارنده است هم نماز. چون صحبت از ورع بود و کف لسان و ایدی بود، دو عامل بازدارنده رو به دنبال ذکر میکنه. یکی نماز است که تنها عن الفحشاء والمنکر، یکی هم روزه است که جنتون من النار، سپریست در مقابل آتش و در مقابل گناه. اون دو عامل بازدارنده اضافه به اینها میشه. یا صبر به معنی مطلق شکیبایی، صبر در مقابل عوامل معصیت، صبر در مقابل عوامل مصیبت، صبر در مقابل مشکلات اطاعت. بله، اینجا نداره همچین چیزی که میگید. بله، اون جای دیگه است. و علیکم به صبر و صلات، ان الله مع الصابرین. خلاصه حدیث این است که بعضی ها برای خودشون مسئولیت های خیالی قائلن، خیال میکنن همین که دم از ولایت مولا زدن، همین که در سلک شیعیانند، همین که اظهار محبت و دوستی می کنند، مسئولیت در مقابل عذاب الهی دارند، برای این که ائمه علیهم السلام از اونها شفاعت خواهند کرد. امام باقر علیه السلام در این حدیث صحیح و معتبر با صراحت می فرماید درست ما از شما حمایت می کنیم، در همه مواقف در کنار شما هستیم، اما بی قید و شرط نیست. شرطش ورع. به اندازه خودتون اجتناب از گناه کنید. حالا یه جا معصوم نیستید، لغزش پیدا میکنید، ما اونجا به دادتون میرسیم، ما کمک میکنیم. اصلا جمله ان الله مع الصابرین خودش وعده حمایت و امداد الهیه. ان الله مع الصابرین. تو اگر در مقام بحث نکنید در مسائل اخلاقی، در بحث اخلاقی، در بحث اخلاقی سوال مطرح نکنید. به هر حال ان الله مع الصابرین معنیش این است که اگر شما نیتتون واقعا حفظ زمان باشه، حفظ عیدی باشه، نیتتون تنزه الحرام باشه، نیتتون وقوف اندشبهات باشه، خداوند شما رو کمک میکنه. شبیه وعده است که در آیات قرآن داده شده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که ایمان به خدا دارن، استقامت هم به اندازه توانشون در مقابل عوامل گناه میکنن، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اونها نازل میشن، حمایت میکنن. نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا، ما در این زندگی دنیا با شما هستیم، شما رو حفظ میکنیم، تنها ما رو نمیذارن. شرطش این است که ما در مسیر بیاییم، اون وقت اونا ما رو تنها نخواهند گذاشت. قرآن مجید میگه استغفرون لمن فی الارض، اگر گناه هم بکنن اولا حفظشون میکنن چون در مسیرن، اگر هم لغزش کردن فرشتگان برای اونها استغفار میکنن. به طریق اولا ائمه استغفار میکنن، امام زمان استغفار میکنه، اما هیچ کدام اینها بی قید و شرط نیست. این حدیثه اخلاقیمون. در کنار این مطلبی لازم است عرض کنم خدمتتون، وان این است در هیچ زمانی عوامل گناه به اندازه زمان ما نبود، وسائلش بسیار فراوان شد، شیاطین در همه جا پراکنده، سایت ها، ماهواره ها، حتی موبایل ها، کتاب ها، مجله ها، عوامل گناه خیلی زیاد، عوامل حرام هم، قضای حرام هم زیاد، معاملات مشکوک، معاملات فاسد، رباهایی که زیر پوشش بعد نام مقدس شهر قرار میگیره، فلان مؤسسه به نام امام صادق، امام باقر، امام جواد یه مؤسسه تأسیس کردن، بعدم میگه کارمزد میگیری. کارمزد یعنی چه؟ یعنی مزد این هایی که در اونجا کار میکنن، مزدش 1%، 2%، حد اکثر 3%، کارمزد میگیریم 28%. روای آشکار واضح به نام کارمزد، اونم یه مؤسسه که نام مقدس یه امام رو خودش گذاشته، اجناس تقلبی، رشوه‌خواری ها، عوامل گناه زیاد، اسباب آلودگی به ماده حرام هم زیاد، هیچ زمانی به اندازه زمان ما نبود. در چنین شرایطی باید تقوا قوی تر بشه، ایمان قوی تر بشه، مجالس تبلیغاتی قوی تر بشه، ماها بتوانیم از همون وسائل فساد، رسانه های فاسد عکسش رو استفاده کنیم، بتوانیم قوی تر وارد بشیم. سابقا ما یه منبر ساده ممکن بود مردم نگه داشت، امروز نمیشه، از تمام عوامل بازدارنده باید استفاده کرد، عقاید، اعتقادات، سرگرمی های سالم، اون چه ممکن است مؤثر واقع بشود. برادرها، وظیفه روحانیت در عصر ما از هر زمانی سنگین تره، چون عوامل گناه از هر زمانی بیشتره، عوامل کسب حرام از هر زمانی بیشتره، بنابراین وضعیت ما هم سنگین تر میشه. امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی وارد شده، این باید قوی تر اجرا بشه. متاسفانه این ماده قانون اساسی هنوز در کشور ما بعد از 30 سال هنوز درست پیاده نشده. امر به معروف نهی از منکر اون موقعی که برادران با ما داشتیم می نوشتیم قانون اساسی رو به عنوان یکی از اصول مقدماتی و اساسی، مسئله امر به معروف نهی از منکر در قانون اساسی نوشته شد، اما متاسفانه اونطور که باید و شاید اجرا تا به حال نشده و اگر نشود فساد در سطح جامعه بیشتر میشه. رئیس قوه قضاییه گفت پرونده هایی که وارد دادگستری امسال شده از آنچه پارسال بوده بسیار بیشتره. یعنی تخلفات، گناهان، خلافکاری ها بیشتر شده. در حکومت اسلامی چرا؟ خب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر درست انجام نمیشه. یه مقدار بعضی ها روشن فکر آبها میگن دنیای امروز میگه کاری به کار مردم نداشته باشید، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، ما رو در یک قبر نمیذارن. از این منطقه های غلط. دنیای امروز کار خلاف خیلی داره. دولتی که میگه من قدرت اول جهانم، ببینید چه وحشیگری هایی میکنه، بدون مقدمه، بدون دلیل حمله میکنه به کشور مسلمان سوریه. عده‌ای بیگناه، کودک، زن، کارگر میکشد و برمیگرده. وقتی هم از سخنگوی اونها سوال میکنن چرا، میگه هنوز دلیلش رو به ما نگفت. این کار شد. این دنیای امروز. در اخبار آمده بود همین چند روز 26 میلیون CD بر ضد اسلام در آمریکا توزیع شد. 26 میلیون CD بر ضد اسلام. آخه مطابق چه قانونی؟ یه قانون جنگله. حمله میکنن بیدلیل، این همه توهین میکنن به 1,400,000,000 انسان که در این دنیا عقایدی دارن، توهین میکنن، میگن چون دعوای انتخاباتی دارن اون گروهی که سر کاره خیال میکنه اگر این برنامه های ضد اسلامی رو اجرا بکنه فردا هم سر کار میاد. پابنده به چیزی نیستن. حالا ما از اینا حساب ببریم بگیم امر به معروف و نهی از منکر اونا نمیپسندن، بنابراین اجرا نکن. آخرین جمله‌ای که عرض کنم، در یه چین دنیایی که اینطور بر ضد مسلمین قیام کردن، سزاوار از داخل خود مسلمان ها اختلافات باشه. یه عالم بلند شد به نام قرضاوی یه چیزی بر ضد شیعه گفت، چرا عده‌ای از علمای الازهر دنبالش رو گرفتن؟ مگر نمی‌بینیم دشمن داره ریشه ما رو می‌کنه؟ حالا ما اومدیم راجع به مذاهب داریم صحبت می‌کنیم. چرا؟ چون یه روایتی در فلان کتاب بوده است و راجع به خلفا بدگویی کردن شیعه ها. ما هر روایتی رو که صحیح نمیدانیم، تو کافی هم خیلی روایته. مرحوم علامه مجلسی که با هارون انوارو به صورت باز و هر روایت نوشته، وقتی میاد شرح اصول کافی رو مینویسه، از 100 روایت کافی نصف بیشترش میگه اسنادش مشکل داره از نظر ایشون، لااقل نصفش. ما هر روایتی که معتبر نمیدونید که شما استناد میکنید و وسیله پخش شایعات و تفرقه و امثال زادک میدونید. ما اسناد نگاه میکنیم، دست دوستی به سوی شما دراز کردیم، ما وسیله شدیم فشار اسرائیل بر شما کم بشه، ما وسیله شدیم ما شیعه ها فشار آمریکا کم بشه. اگر این حکومت نظام جمهوری اسلامی و اون حزب الله لبنان نبود، این اسرائیل و آمریکا خورده بودن این کشورهای عربی رو، شوخی نداره. حالا در این شرایط بیاییم و شروع کنیم به ایجاد تفرقه. خدا انشاءالله عقل کافی به همه ما بده که دشمنانمون رو بشناسیم، دوستان رو بشناسیم، شرایط زمان و مکان رو هم بشناسیم، وظیفه‌مون رو هم در مقابل این شرایط انشاءالله بشناسیم. ببینید من بنا ندارم اینجا وارد پاسخ سوال بشم، ولی این سوال شما رو جواب میدم. بانک‌ها اگر به آیین‌نامه‌ای که دارن عمل کنند ربا نیست. شورای نگهبان آیین‌نامه بانک ها رو تنظیم کرده، داده، عقود شرعی است، در حدود 8-9 عقود شرعی است که تو آیین‌نامه بانک ها نوشته شده. ما فرستادیم، آوردن، در جلسات خوندیم، دیدیم نه خوبه. منتها مشکل این است که بعضی از بانک ها عمل نمی کنند به این آیین نامه، فاکتورهای قلابی رو می گیرن و مطابقش پول می دن، سودم می گیرن، یعنی ربای خالص تمام عیار. عمل نکردن مشکله و الا آیین نامه درستیه، برید بگیرید بخوانید ببینید درسته. خب برگردیم به سراغ مسئله پرپیچه همین که داشتیم، ببینیم میتونیم گرهی باز کنیم از دست و پای نائبان حج. بحث در این بود که آیا معذور میتواند نائب بشه یا نمیتوانه. اقوال نقل کردیم، ادله رو هم نقل کردیم، بعد رفتیم سراغ نتیجه گیری. یکی دو تا مطلب بعضی از آقایون گفتن، من اینو اشاره کنم که اون جلد قبلش این است که حدیث 1:1 از ابواب نیابت و بعضی از آیون خیال کردن مشکلی را حل می کنه. من حدیث 1:1 رو براتون می خوانم. حدیث اینه، ابواب نیابت، عن عبدالله بن سنان قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل، خدمت حضرت بودم و کسی آمد خدمت امام، فاعطاه 30 دینار، 30 دینار خدمت حضرت داد، یهج و به ببخشید 30 دینار امام به او داد، اعطاه و فاعلش امامه، ضمیر مفعولی برمیگرده به رجل، یهج و به ها ان اسماعیل، اینو بگیر از فرزندم اسماعیل که مرحوم شده حجی به جا بیار، ولم یترک شیئن من العمرت الالحج، الا اشترط علیه. گفت عمره رو اینطور به جا میاری، حج رو اینطور به جا میاری، تمام شرایط حج عمره رو گفت و بهش شرط کرد. ولم یترک شیئا من العمره الی الحج الا اشترط علیه، حتی اشترط علیه ان یسعى فی وادی محصر. حتی شرط کرد، گفت این مستحب رو هم که در وادی محصر بعد از شب به اصطلاح عید که در مشعر الحرام وارد وادی محصر میشن که فاصله است بین مشعر و منا، مستحب است که اونجا تند برن، این مستحب رو هم عمل کن. تمام شرایط رو به او گفت عمل کن. ثم قال یا هازا اذا انت فعلت هازا، ای من اگر به این شرایط که گفتم عمل کنی، کان لاسماعیل حجه، برای اسماعیل یه حجه، به ما انفق من ماله، که از مالش من چیزی دارم انفاق میکنم، و کان لک، تمام نشدیم، و کان لک، تمام نشدیم، و کان لک تسع و حجج، تا نه تا حج داری، اون یکی به ما اتعبت من بدنی، در مقابل این تعب بدنی که برای خودت هموار کردی تو نه حج داری، به اسماعیل یک حج. این حدیث چه چیزی ثابت میکنه؟ هیچ. ثابت میکنه اگر شرایطی کردن حتی مستحبات باید به جا بیارن. زیل حدیث هم همینه، چه عدم صحتی؟ شرط آقای عزیز، شرط اگر شرط بکنن باید مطابق شرط مستحبات هم به جا بیارن. اگر شرط زید حدیث زید نداره، این آخرش. نه یعنی حجتون یعنی این مستحبات به جا. میدونم چرا تکرار میکنی، یعنی اگه مستحبات به جان نیاری حج باطله. ها احسن، اذا اتیت به هازا کان له حجتون کامله، این مال کامله، حج کامله، این ربطی به ما نداره، این بس مستحبات شرایطه. اما اگر شرط نکرد، تکرار نکنی، اگر شرط نکرد باید یه حجی به جا بیاره که اگر خودش به جا می آورد صحیح بود، بدل استراری باشه، باش اونجایی که باید بدل به جا بیاره بیاره، اونجایی که باید تمام کن تمام کن، یه حجی که اگر برای خودش به جا می آورد صحیح بود، حالا هم برای منو به انباد به جا بیاره. بیش از این چه دلیلی داری؟ بنابراین این هیچ دلالتی نداره. و اما بعضی از آقایون بعد این عکس دلالت داره، به عقیده من دلالت بر عکس داره که اگر شرط بکنند باید به جا بیارن، اگر شرط نکنه هرچی که برای خودش به جا می آورد همون کفایت میکنه، میخواد ابدال استراری داشته باشه، میخواد نداشته باشه. تو نه تو میبری، اون یکی میبره، بله اون یکی کامل میبره. چند از عبارات هم آقایون نوشتن از شرح لمعه و مدارک و بله دروس و حدائق که اونها متعرض این مسئله شدن، ولی هیچ کدام از این عبارات دلیل بر این نیست که اونها متعرض شدن. اونا میگن در عمل نائب قدرت شرط، قدرت بر حج صحیح، اما آیا بدل اضطراری باشه نباشه این حرفا درش نیست. قدرت علل حج صحیح، عبارت لمعه رو میخونم: و یشترط علم الاجیر بالمناسک، باید عالم باشه، و قدرته علیها، قدرت بر مناسک داشته باشه. خب مناسک بعضی جا بدل اضطراری داره، عالم به بدل اضطراری باشه، قدرت هم داشته باشه. نه داره، بعد هر کسی حسب حال خودش قدرت بر حج صحیح داشته باشه. صحت بدن برای اصل حجه، نه برای اجزا. تکرار نکنید، کسی که نمیگه باید چنان صحیح بدن بوده باشد که حتما بتوند رمی جمرات هم روز کنه، نه خیلی رمی جمرات شب میکنه، کسی صحت بدن رو که تا این اندازه شرط نکرده. عبارت شهید در دروس هم همینه: وایشترت و قدرت الاجیر علی عمل. عبارت صاحب حدائق هم همینه: این من جملت شروط ایزن قدرت الاجیر علی عمل. عبارت مدارک هم همینه: و من الشرائط قدرت الاجیر علی عمل. عمل یعنی حج صحیح به حسب حالات، هر کسی به حسب حال خودش، نداره علل عمل غیر الاضطراری. علل عمل یعنی حج صحیحی که خودش میتونست به جا بیاره به جا بیاره. بنابراین این آیون هم متعرض این بحث نشدن. حالا من میخوام نتیجه گیری کنم، مثل این که امروزم نمیرسیم به نتیجه گیری کامل. این مسئله آیون یه مسئله مهمی و محل ابتلاء دست و پای خیلی ها بسته. ما بتوانیم راه باز کنیم، مشکلی را حل کردیم. البته راه تا اونجایی که ادله به ما اجازه میده. روز قیامت مسئولیت اعمال مردم ما نمیتوانیم علاوه بر مسئولیت اعمال خودمون بر دوش بگیریم، اونجایی که اجازه میده. ما 5 نکته خلاصه تمام بحثمون میشه که بعضی از اینها مؤیده و بعضی از اینها دلیله. این 5 رو کنار هم بگذاریم، اطمینان پیدا میکنیم که این شرط که معذور نبودن اجیر، این شرط صحت نداره و تازه پیدا شده. در قدیم الایام نبوده، در زمان ائمه نبوده، هیچ کس صحبتی نمی کرده، در روایات منعکس نیست، تازه پیدا شده. این زنجیر رو باید از دست و پای نائبین برداشت. شنبه انشاءالله شرح میدیم و این بحث تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.